یه سلیقه میگه خیلی زیباست، یه سلیقه میگه نه خیلی هم زیبا نیست، متوسطه، اما نمیگه زشته. یک نفر میگه خیلی آدم خوبیست، میشم میگه نه اونم مثل بقیه برجسته نیست، خیلی خوب نیست، بله بد آدمی نیست، بله. میشه باش کنار اومده. اینها حدود 90% انسان ها رو تشکیل میدن. از لحاظ ایمان و کفر هم انسان ها اینجوری هم. یک عده ایمان دارن و عمل میکنن و ایمانشون هم از کوه استوارتره، نه تنها تسلیم حق هستن که مؤمنن به تمام معنا، هم قلبن زبانن عملن، نه تنها مؤمنن که در عمل هم به اوج تقوا رسیدن، نه تنها با تقوا که به یقین رسیدن، هم از لحاظ عمل هم از لحاظ باور اینها ایمانشون محکم محکمه. اینا یک دسته هستن که خب یه دسته اقلیتی هستن که چنین ایمانی دارن. اینها همون مقربین هستن که خب تو سوره واقعه داستانشون اومده. اون دسته دوم هم حق رو شناختن، میدونن که حق اینه، لج میکنن، از او انازی رو بار حق نمیرن و جحدو بها و استیقنت انفسهم ظلمن و علوا، یقین داره که حق اینه ولی زیر بار نمیره، انکار میکنه حق رو و در واقع از اون فطرت انسانی خارج شده، شده یک انسان، یک موجود مسخ شده که از هر گرگی هم درنده خوتره. خب این دیگه از خونم که نجاتش معنا نداره، چون نمیخواد که حق رو بپذیره، بهش میان بهش از این طرفه و از اون طرف میره، درست خلاف جهت حق حرکت میکنه. اون دسته سوم کسانی هستن که گاهی ممکنه گناهی کرده باشه، ایمانش هم مثل دسته اول نیست، ولی به هر حال ایمان داره، در مقابل حق لج نداره، ممکنه گاهی تحت تاثیر هوای نفسش حق و زیر پا بذاره، با گناهانی مرتکب بشه، گاهی ممکنه که شیطان سرش کلا بذاره و زیگزاگ حرکت کنه، اما چی نیست که عمدن و عنادن در مقابل حق بایسته. اینا همون اصحاب الیمینن که عرض کردم که حدود 90% رو ما باید تو این بخش جمعشون میشن 95%، حالا درصدها رو ما دقیق نگفتیم، همجوری گفتیم حدودا میشه 95% اهل نجاتن. آخر یعنی ممکنه بعد از 300,000 سال بعد از قیامت ها،
بله.
وقتی میگم آخر، چون در روایت داریم که اون سقف 300,000 ساله، 300,000 سال بعد از قیامت ممکنه که همه اینها اهل بهشت شده باشن، فقط اون عده معدود که گفتیم که اونها دیگه معاند هستن،
یعنی اون اصحاب المشعمه که فرموده اونا هستن،
همون شوم ها، بله، اونایی که
تعدادشون خیلی،
ذاتشون شومه، وجودشون شومه، بعدی تو وجودشون رسوخ پیدا کرده، ملکه شده،
بله.
یعنی جهنمی شدن تناسب داره با وجودشون، نه بهشتی شدن، با رحمت سنخیت ندارن، با عذاب و با کیفر سنخیت دارن، اونا تو جهنم میمونن.
متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. یکی از راههایی که شما شنوندگان عزیز میتونید این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی رو دنبال بفرمایید، نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون هستش، یا اگر سوالی داشتید میتونید از همون طریق هم برای برنامه پرسمان اعتقادی ارسال بفرمایید. شنونده عزیز جناب آقای ذبیح الله ملکی از اصفهان سوالی رو از طریق پیامک برای ما ارسال کردن و پرسیدن آیا شب اول قبر برای همه سخت است یا که برای بعضی؟ خب لطفاً جوابم را بدهید. دخل شما هستیم استاد.
نه، برای بعضی ها سخت نیست، برای بعضی ها از اون لحظه ای که تا قبل از قبض روح، وقتی 14 معصوم رو اونجا بالا سر خودش میبینه و آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم به امیرون میفرماید که ایشون از محبین شما هستن، از متولیان ولایت شما هستن، عرض میکنه بله یا رسول الله، این تحت ولایت ما بوده، به اسرائیل سفارش میکنن که ایشون تحت ولایت هست و اسرائیل هم به اون میگه من اصل پدر ما مهربانی به تو مهربان ترم، من مأمورم تو رو مخیر کنم بین بازگشت به دنیا و قبض روح، هر کدام که انتخاب کنی، و مؤمن است که قبض روح رو انتخاب میکنه. اینجا اون زیر اون آیات آخر سوره فجر که یا آیات النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، برو داخل بندگان 14 معصوم ودخل جنتی به اتفاق اونها، برو تو بهشت خاص خدا. قبل از قبض روح بهشتش رو میبینه، فرشتگان برش نازل میشن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بهش میگن دیگه نگران نباش، قصه نخور، نترس، ترس و خوفی نداره، وحشتی نداره، براش هم شب اول قبر دوم قبر نداره. بله از این طرف ما باید نماز زیارت و دفن بخونیم، خب باید بخونیم، و هر کس که باشه ما باید از این طرف اون وظیفه رو انجام بدیم، اما او از اون طرف نه. از همون لحظه احتضار سرور و مژده و خبر خوش هست. اون کسانی هم که میان سراغش که بشیر مبشر باشن، میان برای خوش بش کردن و براش مژده دادن و اینکه دیگه قصه نخور و قبرش رو تبدیل به بهش کنن که مد بصرش قبرش توسعه پیدا میکنه. نه همین چیزها رو ندارن.
استاد پس این که اهل بیت ابکیل زیغ لحدی و عبارت شبیه این صرفا برای آموزش به ما هستش؟
نه این طرفه، تا انقدر که هستیم ما که خبر نداریم آخرش چی میشه.
یعنی حتی معصومین هم
بله
ترسان از شب اول قبل بیان.
بله بله نسبت به خودش، چون هرچی که مقام بالاتر میره کار سخت‌تر میشه. حسنات الابرار سیئات المقربین، هرچی انسان بالاتر میره اگه بخواد سقوط کنه سقوطش وحشتناک‌تر میشه. اونها خدا ازشون انتظار بیشتری داره. من مشتبه هم گریه میکردم، میفرمود که بخاطر دو چیز، یکی فقد الاحبه، که هم حول المطلع. بله
بله متشکر و ممنونیم از شما جناب استاد و ممنونیم از جناب آقای ملکی از اصفهان که سوالش رو برای ما ارسال کردند. شنونده دیگه با شماره 0990845459 سوال کردند: من هر چه تو زندگیم پیش میاد انگار یه بار برام پیش اومده و چیزی تو ذهنم هست که برایم اتفاق میفتد و خوشایند نیست و همین دلیل ترس من هستش. از جناب استاد خواستن که توضیح بفرمایید. ایشون البته به صورت کلی جناب استاد گفتن که هر چه تو زندگیم، یعنی مطلق ظاهرن تمام اتفاقاتی که میفته انگار برشون حالا تکراری هستش، و علاوه افراد دیگه ظاهرن هستن که گاهی این اتفاق برشون میفته.
اولا که ما معتقدیم که این اگر نگیم 100% درصد بالایش تلقینه، تلقین میکنه که چنین است و اونم تمون اتفاق هم میفته، چون خود تلقین آدم رو فشل میکنه، خود تلقین کارا خیلی سخت میکنه. پس در درجه اول باید این تلقین عوض کنه، باید بگه که من هیچ مشکلی ندارم و اهل تفاعل باشه و این تلقین منفی رو کلا کنار بذاره و انرژی مثبت به خودش تزریق بکنه. مثلا دوم که گاهی اینها از ناحیه شیطان، وسوسه های شیطانه.
استاد عذر میخوام، یعنی به خودش تلقین کنه بگه نه این تکراری نیست، اینجوری بگه یا
نه بگه من بدی برای من وجود نداره.
آها یعنی اتفاق بدی برام نمیفته.
اتفاق برام نمیفته، من مشکلی ندارم. برفرضم که اون اتفاق بیفته، اتفاق خوبه، چرا بد باشه؟ اون باعث رشد من میشه، اون باعث تجربه میشه. تلقین منفی نباشه، مثبت باشه، مثبت نگر باشه انسان. گاهی ممکنه از طرف شیطان باشه، وسوسه شیطان باشه، که اون هم با بی‌اعتنایی کردن، توجه نکردن و ذکر مثلا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله اینا دفع میشه. که حالا این ذکر ما توصیه میکنیم که چون زیاد داشته باشه، ذکر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد داشته باشن. مطلب بعد این که گاهی ممکنه که انسان تو ذهنش، تو اون ضمیر ناخودآگاهش مسائلی بایگانی شده باشه که اونها تذکار میشه، باز آفرینی میشه، اما این همیشگی نیست، موارد خیلی استثناست که حالا یا تو خواب دیده یا روحش در عوالم دیگه برخورد کرده یا اینکه در کودکی مثلا رفته اونجا رو دیده. به هر حال یک زمینه هست که تو زمین ناخودآگاهش اونجا بایگانی شده، حالا که این صحنه رو میبینه تذکار میشه، یادآوری میشه،
یعنی شبیه اون هستش، خود همون اتفاق ممکنه بیفته
و همونه متا قبلا بایگانی شد تو ذهنش، حالا تداعی میشه در واقع.
بسیار ممنون و متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه این برنامه هم تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم، از محضرتون استفاده کردیم و از منظر شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 30553 در اختیار شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی هستش که اگر سوالی دارید برای ما ارسال بفرمایید و همچنین میتونید با مراجعه به نشانی سایت رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آی آر، این برنامه و برنامه های گذشته پرسمان اعتقادی را دنبال بفرمایید. ممنون از اینکه تا پایان ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
ایران سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
در علم و دانش سرفراز و سربلندی، خود با غریب و دل به بیگانه نبندی.
ایران ای سرای شور و عشق و امید، می کوشیم با عزمی بلند در رونق تولید برای شکوه و اقتدار تو.
به هم می پیوندیم برای آبادانی است، به پشتیبانی و حمایت از آنان که چون کوه ایستادند تا تولید ایرانی بدرخشد.
با همدلی و وحدت و ایثار و ایمان، آینده می ماند به دنیا نام ایران.
همدل می شویم و به همتی عظیم می زداییم هرچه مانع شکوه و اعتلای توست.
ایران.
ایران،
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید. درود بر شما ایرانیان عزیز و سربلند باد میهن عزیزمون ایران. سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های خوب رادیو معارف که همچنان روی موج این شبکه هستید، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، و ما هم با افتخار از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمتون هستیم در این ساعت که 20 و 15 دقیقه هست با برنامه جرعه. موضوع برنامه جرعه شرح احادیث کتاب کافی است که همراه شما 10 دقیقه می شنویم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب کافی شریف، کتاب الحجه، باب الاضطرار الی الحجه، جلد اول صفحه 410 و در اون چاپ 8 جلدی جلد اول صفحه 168. حدیث دوم این باب منصور ابن حازم از اصحاب امام صادق میگه قلت لابی عبدالله، میگه اینی که الان براتون نقل میکنم به امام صادق گفتم، میگه به امام صادق عرض کردم خدای متعال اجل و اکرم از این که به خلقش شناخته بشه، بلکه خلقش به او شناخته میشه. حضرتم فرمود صدقت یا صدقت یا رحمک الله. در قسمت دوم یه قول تو ان من عرف ان له ربا فقط ينبغي له ان يعرف ان لذلك الرب رزن و سخطا، کسی که فهمید خدایی داره باید بفهمه که این خدا هم رضایتی داره، غضبی داره، یه کارهایی رو میپسنده یه کارهایی رو نمیپسنده، و انه لا یعرف رضا و سخطا، و اینم خودش نمیدونیم از چی راضی هست از چی راضی نیست الا به وحی، مگه وحی باشه پیغمبر بیاد. پس با این جمله دوم میگه من اول خداشناسی رو گفتم و بلا فاصله گفتم کسی خدا رو قبول داره باید پیغمبرم قبول کنه، چون خدا رضا و سخط داره و رضا و سخطش رو کسی پیش خود نمیتونه بفهمه، از راه پیغمبر باید بفهمه. و من لم یعته الوحی فقط ینبغی له ان یطلب الرسل، هر کسی خودش مثل پیغمبر نیست وحی بهش نمیشه باید دنبال پیغمبر باشه، که وقتی پیغمبر رو پیدا کرد دیگه حجت برش تمام میشه و باید مطیع خدای متعال باشه، دنبال پیغمبر باشه. حالا این آقا وقتی برای موسی صحبت میکنه میگه من به مردم گفتم آیا این حرف من درسته یا نه، چون شما هم قبول دارید که رسول الله حجت الهی است از طرف خداست؟ گفتن قبول داریم. حالا سوال چیه؟ سوال اینه که اگر پیغمبری هست و از دنیا میره بعد از پیغمبر تکلیف مردم چی میشه؟ این قسمت سوم روایته، این حرف سوم این آقاست. مردم بعد از پیغمبر چه باید بکنن؟ از چه رای بفهمن که وظیفشون چیه؟ چی رو خدا راضیست؟ چی رو خدا راضی نیست؟ میگه جواب دادن القرآن. گفتن بعد از پیغمبر قرآن. این میگه فنظر تو، یعنی من نگاه کردم و این نگاهم به اون یقین منتقل کردم که وقتی من نگاه میکنم دقت میکنم میبینم قرآن نمیتونه کار پیغمبر رو انجام بده، قرآن نمیتونه کار امام رو انجام بده. من نگاه کردم میبینم قرآن آیاتش جوریست که در بعضی از آیات میشه مرجع و مرجعه سوء استفاده کنن، در بعضی از آیات قدری ها و جبری ها، در بعضی از آیات حتی زندیقی که لا یؤمن به، یعنی به قرآن عقیده نداره ولی به همون قرآن، الان هستن در زمان ما هم کسانی هستن که به قرآن عقیده ندارن ولی به وسیله همین قرآن با ما گاهی مهاجه میکنن، احتجاج میکنن که این آیه چی میگه، شما چی میگید، به جوری هم دنبال میکنن که گاهی حتی یقل بر رجال به خصومته، یعنی همون زندیق گاهی صحبت میکنه که در مباحثه هم ببینید که پیش میبره، غالب میشه. اینه که در یه نقلی هست که مثلا امیر مؤمنان یا دیگری گفته لا تخاصم هم بالقرآن فانه حمال ذو وجوه، قرآن وجوه مختلف داره ممکنه، ولی اینجا هم همونه. پس اونا گفتن که بعد از پیغمبر ما میریم سراغ قرآن، ولی من فهمیدم فعرفت ان القرآن لا یکون حجتن الا بقیمه، من فهمیدم که قرآن با یه مفسری که خدا تعیین کرده حجته، منهای اون مفسر نمیتونه حجت بشه، میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره. قیم میخواد، قیم میخواد، اینو معین میخواد، قیم میخواد یعنی کسی باید کنار قرآن باشه. درست که ظاهر قرآن حجته، ظواهرش برای ما هم قابل فهمه، اما همش اینطور نیست. قرآن محکم داره، متشابه داره، عام داره، خاص داره. در هر صورت این آقا به امام صادق عرض کرده که فعرفت ان القرآن لا یکون حجه الا بقیم، فما قال فیه من شی کان حقا، هرچون قیم گفت حقه. فقلت لهم من قیم القرآن، مثل که اونام قبول کردن یا گردنشون گذاشته. قرآن قیم میخواد. حالا سوال من اینه، قیم قرآن کیه؟ اون قیمی که هرچی بگه حقه، هرچی بگه باید قبول کنم. فقالو ابن مسعود باید کان یعلم و عمر یعلم و حذیفه یعلم، جواب دادن خب درسته که قرآن مفسر میخواد، قیم میخواد، ابن مسعود چقدر با قرآن معنوس بده، عمر یا بعضی نقل داره فلان فلانی چقدر معنوس بده، حذیفه چقدر معنوس بده. میگه تا اینو گفتن، گفتم به تعبیر من منصفانه جواب بدید، آیا حذیفه همه قرآن رو میدونه تفسیرشو؟ آیا ابن مسعود همه قرآن رو میدونه؟ آیا به قول شما عمر همه قرآن رو میدونه؟ منصفانه گفتن نه، گفتن قرآن هست و خیلی هم با قرآن آشنا هستند و معنوس هم هستند، ولی همه رو نمیدونن، همه آیات رو تفسیرش نمیدونن، همه حقایق آیات رو نمیدونن. فلم اجد احدا یقال انه یعرف ذلک الا علی. وقتی که دقت کردم دیدم خود اونام قبول دارن که بعد از پیغمبر قرآن هست، ولی قرآن قیم میخواد، قیم قرآن یعنی ظاهر و باطن و علوم قرآن رو داشته باشه و افراد دیگه ندارن، فقط فقط امیر مؤمنان داره، که اینم از راه های دیگه، از راه بیان پیغمبر ثابت میشه که اونام قبول دارن. این که میگیم پیغمبر مثلا باب علم بر امیر مؤمنان باز کرد که از اون باب هزار و از اون باب تعبیرهای مختلف هست، اونا میان قبول دارن، یعنی به عنوان فضائل امیر مؤمنین نقل میکنن. و ازا کانر شی بین القوم فقال هازال لا ادری و هازال لا ادری و هازال، میگه وقتی من از این سوال میکنم میگه نمیدونم، از اون سوال میکنم میگه نمیدونم، از اون سوال میکنم نمیدونم. همین سطح گفتی ابن مسعود آیه پیش میاد میگه نمیدونم، همه چی من نمیدونم که. یا به قول شما عمر سوال میکنم نمیشه جواب بده. قال هازا انا ادری فاشهد ان علیا کان قیم القرآن. وقتی میبینم که وقتی از هر کی سوال میکنم یه جایی میگه نمیدونم، من دیگه گواهی میدم، یقین پیدا میکنم که علی قیم قرآنه، که همه جا میگه میدونم، هیچ جا نمیدونم نداره، همه لاعدری دارن. فاشهد ان علیان کان قیم القرآن، پس من شهادت میدم که امیر مؤمنان قیم قرآنه، مفسر قرآنه، طاعتش، اطاعتش بر همه لازمه. و کان الحجت علی الناس بعد رسول الله امیر مؤمنان و انما قال فی القرآن فهو حق. میگه همه اینا رو به حضرت عرض کردم که من در مرحله اول خدا رو مطرح کردم، در مرحله دوم پیامبر رو مطرح کردم، بعد مطرح کردم بعد از پیغمبر کی؟ اونا گفتن قرآن، گفتم قرآن نمیتونه، و نتیجه گرفتم که فقط و فقط امیر مؤمنان میتونه. باز حضرت فرمود که رحمک الله. اینم یه قسمت از این روایت بود.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیانت میدم وگر نه طاقت هجران ندارم،
وگر نه طاقت هجران ندارم.
شب پاییزیتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف. برنامه جرعه رو شنیدید و اکنون که 20 و 25 دقیقه هست قصد داریم برنامه گنج سعادت رو پخش کنیم. حجت الاسلام الهی فر درباره فضایل و رذایل اخلاقی صحبت میکنن در این برنامه. همراه شما 25 دقیقه گنج سعادت رو میشنویم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان عزیز و مخاطبان فرهیخته رادیو معارف، سید حمید حسینی هستم به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف. برنامه امروز گنج سعادت رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم. در این مجموعه برنامه سعی میکنیم با فضایل و رذایل اخلاقی آشنا بشیم و راهکارهای رسیدن به فضیلت ها و دوری از رذیلت ها رو بیان کنیم. گره گشایی و شاخصه های آدم های گره گشا موضوع این برنامه و برنامه بعد گنج سعادت. احادیثی که از رهبران معصوم ما در زمینه مردمداری و رفع نیاز مردم وارد شده، شامل کسیه که بتونه حاجتی از دیگری برآورده کنه، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ معنوی، مثل نصیحت، راهنمایی و رفع کردن مشکل اداری و اجتماعی. چنان که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند مؤمنان برادران همدیگرند، که بعضی از آنان نیازهای بعضی دیگر را رفع می کنند و خداوند هم نیازهای او را برآورده می کند. از بهترین اعمال این است که انسان مؤمنی را شاد یا گرسنگی را از او دفع کند و از غصه برهاند یا قرض او را ادا کند یا به او لباس بدهد. همچنین در ادامه می فرمایند مردم به منزله عیال خداوند هستند. دوست داشتنی ترین خلق نزد خدا کسی است که به مردم نفع برساند یا خانواده‌ای را خوشحال کند یا با برادر مسلمانش به علت برآوردن حاجتش راه برود. این عمل از اعتکاف 2 ماه در مسجد الحرام بهتر است. در این لحظه از برنامه گنج سعادت دعوت میکنم بشنوید گفتگو همکارم حجت الاسلام هادی عطابکی رو با استاد محمد حسن الهی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو معارف. در این برنامه ها موضوع ما اخلاقه. فضیلت ها و رذایل اخلاقی رو استاد محمد حسن الهی به ما یاد میدن، کمک میکنن که فضیلت هامون رو تقویت بکنیم و رذایلمون رو هم درمان بکنیم و همه این آموخته ها آموخته هایی هست که استاد از لسان مبارک اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن برای ما بیان میکنن. حتما این رو مستحضر هستید و قطعا تو زندگی هامون تجربه کردیم که اگر تلاش بکنیم فضیلت ها رو تو زندگیمون نهادینه بکنیم و تلاش بکنیم رذائل رو از زندگیمون پاک بکنیم، چقدر زندگیمون حال و هوای قشنگ